بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق توسط آیت الله اشتهاردی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، اعوذ به من شر نفسي، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، اعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنب، فأعترض به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ترجمه این آیه شریفه به بیانات مختلف، السنه مختلف عرض شده است که خداوند تبارک و تعالی در هر کجای قرآن مجید که میگه هو الذی خیلی هم داره معرفی خودش، خودش را به بندگان خودش معرفی کنه. معرفی های پروردگارم همش کاری نیست که از دست بشر ساخته باشه، از غیر ذات اقدس الهی ساخته نیست، ولذا معرفی خداست. یکی از اینجا همین آیه شریف است که کراراً عرض شده است، خداوند می‌فرماید که هو الذی یریکم آیاته، خداوند اونیست که نشون میدهد، ارائه میدهد به شما نشانی های خودش. آیه معنی علامت، نشانه های خودش را ارائه میداد. در جای دیگر اهل تدقیق و دقت در معانی گفتن جاهایی که خداوند تبارک و تعالی یه فعلی را نسبت به خودش میدهد که مربوط به نشانی خودش است، ظهور در دوام دارد، یعنی همیشه اینجوری بوده، از قبل از خلقت آدم، موقعی که کان الله ولم یکن معه شیء به بعد، همیشه این نشانه های خودش نشون میده. یوریکوم فعل مضارع، اما مقام در مقام استمرار ادامه است، یعنی همیشه شب و روز نشان میده. یا آیات وجود است یا آیات صفات ذاتیه وجود، علم، قدرت، ارادت، مشیت، همش نشون میده. بفض بصیرت میخواد که درک بکند اینا را. راه دومش و یونزل لکم من از سماع رزقان، فرو میفرستد خداوند عالم برای شما از هوا. کلمه سما به هر دو معنا هم مطلق علو هست، هم سماواتی که و سماع و ما بناها که یک ساختمونی است خودش، و سماع بنیناها و سماع و ما بناها غیر از من هوا. از هوا یا از آسمان برای شما روزی میفرسته. و این دو معنا چون غیر از انبیا علیهم السلام طرن و نادری از اونهایی که تالیتل و انبیا هستن توجه ندارن که چه خبر عالم، خدا داره چه کار میکنه. چون اینجوریه زیلش فرموده و ما یتذکر و الا من یونیب، تذکر پیدا نمی کنن مگر کسی که انابه داشته باشد. انابه را مکرر ارسل است که امام رضوان الله تعالی علیه در همین مدرس که صحبت می کردن می شودن غیر از توبه است، بالاتر از توبه است. وجهه قلبش رو به خدا باشد، همیشه با خدا باشاستش. اونها می فهمند که این دو کار کار خداست، ولا بشر همه را به زرنگی خودش می دونه. خدا تخطئه میکند همه موجودات را که در این جهت شما اشتباه میکنید. و ما یتذکر و الا من یونی، مثل آینه ای که رو به خورشید نگه میدارن به اندازه حد وجودی خودش انعکاس نور میشد درش، یعنی به همون اندازه نور پس میده. پشت آینه رو به خورشید باشد نه، قالب منهای انبیا قلبشون توجه به خدا، قلبمون توجه به خداوند عالم نداره، غالبا غفلت است. ولذا در دعای کمیل امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از همه التجا و التماس ها و اواخرش چند تا تقاضا از خداوند عالم کرده، یکیش این است که یک کار بکن که من همیشه تو را حاضر بدونم و دوام فل اتصال به خدمتک. یکی از جمله است، دو سه جا این رو فرموده، در آخرش هم یه پیشنهاد تقاضای دیگری بر خداوند عالم کرده است که ما به گرد او نمیرسیم، ما را بمون و دوام فل اتصال به خدمتک حتی عصر حیلی که فسابقین، اونایی که مسابقه میکنن جلو میفتن منم جز اونا باشم، استوانه کنم جلو بیفتم. و اشتاق الی قرب کف المشتاقین و ادنو و منک دنو و المخلصین و اخاف که مخافت الموقنین و اشتمع الی جوار که مع المؤمنین. این همه تقاضاهای امیرالمومنین بعد از این همه التماس ها، اظهار عجز و لاوه و توبه و انابه و آخرهای دعای کمه، این را تقاضا میکنه. این الفاظ فقط نیست، چی چیها میگه آدم نمیفهمه، درک نمیکنه. اینا همش معنا انابه است، یعنی انسان قلبش متوجه به ذات اقدس الهی باشد، این حالت براش پیدا میشه. اگر نباشه هیچی. این اجمال ترجمه این آیه شریفه. یه مطلبی را چند هفته است که های عنوان کردیم، نیمه کار مونده و رها کردیم دیگه، بعدش پیش آمده های دیگر و مدرسه فیضیه و پیش حوادث دیگه. حالا چند جمله هم تتمه اون مطالب قبلی را عرض کنیم که همون این زمانی که ایامی بود که مفتن وحدت حیضیه و دانشگاه، یه چند جمله عرض کردیم که از این وحدت مگه اختلاف بوده که دوباره وحدت پیدا بشه؟ این یک سواله. اگه اختلاف بوده، اختلاف کی انداخته؟ دو، وحدت پیدا بشد یعنی چجوری کنیم وحدت پیدا بشه؟ اون بگه واحدیم، ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا، اون درست شد؟ یا اینکه نه، وحدت یه معنای واقعی نفس الامری داره که گفتنی نیست، عملیه. عمل هم با گفتن و با تصورات نیست. عرض کردم که اصلا دانشگاه زمان قاجار نبوده، دارالفنون بود. موقع در خیابان ناصریه تهران یه جای بزرگی بود تا اوائل انقلاب همونجا بود، بعد نمیدونم چیکارش کرد. مأمور جوای شده بود، توش هم بیکار بود. اونجا دارالفنون بود. دارالفنون یعنی اقسام علوم را اونجا درسش را میخوندن، هم فقه، هم اصول، هم ادبیات، هم حساب، هم هندسه، هم جغرافیا، هم زمین شناسی، هم معدن شناسی، هم مسائل فقهی. فنون یعنی اقسام علوم اونجا بوده. بعدن کم کمک اساس مطلب ریشش به شیطان برمیخوره، اما صورت ظاهر میگن اروپایی ها و امریکایی ها و آسیایی ها و افریقایی ها و این قاره های پنجگانه و اینا که درست کردن اونا اینجور. نه، ریشش شیطانه که قرآن مجید هم همون دو طایفه کرده، حزب الله، حزب شیطان. اونایی که دنبال انبیا هستن حزب الله است در هر زمانی، اونایی که دنبال شیاطینن حزب شیطانن در هر زمانی. الا ان حزب الله هم المفلحون، حزب شیطان هم الخاسرون. در جای دیگه حزب یعنی گروه، گروه بندیه، گروه بندی شیطان و خدا. از زمانی که حضرت آدم روی زمین آمد این دو گروه شروع کردن. نه اون موقع اروپا بوده، نه امریکا بوده، نه افریقا، دو گروه بوده، حزب و شیطان و حزب الله. حضرت آدم دو تا پسر داشت، یکی از اینا اون یکی را کشت. نه اروپایی ها، نه امریکایی ها، نه آسیایی ها، نه ایرانی ها، هیچ خبری نبود. قابیل و حابیل، قرآن صریحاً وذکر نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنک. با قسم و تاکیدات عدیده که حتما تو را میکشم. قال ان بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله. این جواب حابیله. من حزب خدا، از خدا میترسم. آخرش هم میگه فقط لهو حاصرش فاصبح من الخاسرین. از همون زمان دو حزب بوده. ما قبل اون زمان هم شیطان بود آدم. این دقت بکنیم در این متن. قرآن مجیدم بیش از این مقداره که الان ما میگیم فرانکس تخصص در تفسیر داره، فرانکس تخصص در نحو دارد، فرانکس تخصص در چیزا معقول داره. من گفتم این تخصص اینا به اون جوری که انسان باید خودش رو به یه جایی برسونه نمیرسونه. اصطلاحاتیست. اساس مطلب روز اول این بود، شیطان یک طرف، حضرت آدم یک طرف. از اون زمان به بعد تا اهبتو جمیعن الالعرض، همه رو خداوند فرمود پایین برید دیگه. وقت من هادی میفرستم، اینجا اکم من نیهودن، هدایت میکنم، راهنمایی میکنم شما را. فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر کس هدایت مرا پیروی کنه ترس ندارد دیگه در هیچ جای عالم، دنیای آخرت ترس ندارد. ترس مال حزب شیطان است. حزب الله همه را از جانب خدا میدونن دیگه، ترس چی؟ این دو گروه بوده با فضل شعب مختلف داشتن. حالا طول ندیم اینا رو. تا به سلسله بندی ملوک و قیاصره و اکاصره و اینایی که در دنیا بودن، گروه بندی در میان همین قیاصره و اکاصره و فرائن دو گروه بودن. پدر حضرت موسی جز ندمای فرعون بود، مؤمن بود. نگه بگه هر کسی که در دستگاه فرعون بی ایمانه، اینجوری نی. باید ببین داعیش چیه، انگیزش چیه. سهره که همه خبر داده بودن که این نفر میاد دستگاه فرعون رو به هم میزند، این همه یوزب بهون ابنا اکوم و حسانیون کشت که سلطنتش محفوظ بمونه، زیر تخت فرعون موسی نطفش منعقد شد. خدا که میخواد قدرت نمایی کنه اینجوری خود موسی را هم فرعون تربیت کرد. اولش آورد نگه داشت، دریای نیل گرفت آورد حفظش کرد. پسر فرزند نداشت، گفتم برای خودمون فرزند باشه، با اون فرزند نداری. تبنی تبیه نتخذو، قرآن هم اشاره کرده که برای خودمون فرزند اختیار کرد. اینا قدرت نماییه، فقط داستان نی، تصادف نی، پیش آمد نی، اعمال و قدرت یه نقشه الهیست. خدا اینجوری نقشه میکشه بلکه ما بعدی ها توجه پیدا کنن به خداوند عالم. این جمله را امام رضوان الله تعالی علیه کرارن میفرمودن در همین بحث که میفرمودن پشم و جمعه ها در هم مدرس میفرمودن یکی از تفضلات پروردگار این است که تمام قصص انبیا که خداوند عالم حکایت کرده در قرآن، اونایی که مهم بوده، و رسولان قد قصصناهم علیک و رسولان لن نقصصهم علیک، یه دسته پیغمبران را داستانهاش را گفتیم، یه دسته هم نگفتیم، اون مهمهاش را گفته. می فهمودن تمام اینا مقدمه برای تحصیل کمال برای این امت است. و این امت چون خاتم از پیغمبرشون و کلاس نهاییه، دیگه بعد از این کلاس دیگری کسی ادعا بکند که یکی دیگه بیاد بهتر مردم رو رهنمایی کنه امکان نداره. اون چه که بوده هست، همه اینا رو گفته. حتی می فهمودن دعوا مرافعه جهنمی ها را قرآن حکایت کرده، و این نزالکه لحق تخاصم اهل النار، جهنمی ها با هم دعوا میکنن. قال الذین کفروا الذین، شما اینجوری کردی، اون میگه که اینجوری کردیم، اینا در جهنم میگن به هم دیگه. مستکبرین به مستضعفین، مستضعفین یعنی که کم عقلشون، شعورشون، ارادهشون. مستکبرین ها که دعوای بزرگواری میکنن، مستضعفین به مستکبرین میگن شما ما را جهنمی کردین، مستکبرین میگن نه. درجه اول مستکبر که خداوند در قرآن فرموده ابا و استکبار شیطانه، شیطان را هم خداوند حکایت فرموده است که در قیامت ما را محکوم میکنه. محکوم میکنه، میگوید من یک نفر بودم، این همه انبیا آمدن، چطور شده حرف اون را گذاشت که دنیا حرف اون را گفتی؟ قرآن دارد انبیا را نمیگه، اما میگه ما انا به مصرخ کن ولا انتون به مصرخی، یعنی کفر تو به ما اشکتمونه من قبل. یک معنای اشکتمونه من قبل یعنی من را شریک قرار دادی در کاراتون، من کافرم به اون کارهایی که شما کردی. شیطون میگه در روز قیامت، حالا نمیگه، چون شیطان معناش نیست که نمیگه تا به مقصد نرسد، مقصدش جهنمی درست کردنه. اینها ایشون میفهمودن مطالب همه برای تفضل پروردگار است که این امت به کمال برسد، درجه کمال برسد که بداند که چرا اینا دوام کنن، برای اون چرا را ترک کنن، شیطونی نشن، جهنمی نشن، نه اونجا دوام کنن. دقت بفرمایید آقایون، هر یکی از قصص و داستان‌های انبیا را که می‌بینن، نه چی می‌خواد بگه؟ فقط قوم لوط فرون کار می‌کردن، این فجعلنا عالیها سافلها، داستان فقط نیست، باید چی کار می‌کنن اینا؟ قوم موسی، قوم هود، صالح، قوم شعیب، اینا عمده‌های انبیا، یعقوب، یوسف، احسن القصص هست در سوره مبارکه یوسف، نحن قصصنا علیک احسن القصص. یک تفسیری نوشته شده است به نام نامش آیت الله عظمای عراقی گذاشتن، القرآن و العقل، آقا نورالدین عراقی نوشته، در جبهه نوشته، زمان قاجار جنگ بوده، نظام الدوله نوشته که رئیس ما بود، 36 ماه یه جا نوشته 36 ماه هم منزن بچه هم خبر نداره، بیرون می رفتن، روزا می جنگیدن، شبا تفسیر می نوشتن. پسرش هم عطاالله اسمش بوده، سید عطاالله، می گفت هیچ کتابی هم پیشم نبوده الا فرزند، الا من عالم برای پسرم درس می گذارم شبها، من عالم براش درس می کنم. آقا نورالدین یک کتابی هم نوشتش در احوالات او، کتاب نور مبین فی احوالات آقا نورالدین، خودش هم بارگاه دارد، سند دارد، در عراق مدفونه، بعد از 36 ماه آمد ایران، در ایران داره. ایشون چند وقت ذکر کرده در سوره مبارکه یوسف، پاورقه آنها شما قبل از انقلاب موفق بودیم، که چرا بهش میگن احسن رو قصص، چطورش هست که قصه حضرت یوسف احسن رو قصصه. و قرض اصلیش از نوشتن این تفسیر این بود است که مستغربین میگد اشکالاتی بر ضروریات اولیه اسلام کردن، میگن اینا برخلاف عقله، نباید قبول کرد. میگه من آماده کردم خودم که بگه ثابت کن. هر کجا که از این قبیل چیزها میگد، میگه نگاه کنید کجاش خلاف عقله، توضیح میده. حضرت موسی عصاش زد به کوه، فانفلق من حسنتا عشرت عینا، یه عصا به کوه زد 12 چشم باز شد. اونا میگن کوه را فشار بده، یک قطره آب نداره، داری یه عصا زد 12 چشم باز شد. عقل که کوه تا باشه، این فکرهای مغز خود کار نمیکنه، مغز کار نکنه جون در عذابه دیگه. اون وقت چون بیان کرده کتابش، اسمش هم القرآن و العقل است و هر کس هم نمیتونه از اینجا استفاده کند، باید در معقول کامل باشد، نه فقط بدایت و حکمه و نهایت و حکمه و این اصطلاحات یاد بگیه برای مدرک. نه، متخصص در فن مطالب عقلیه باشد، وقت درک میکنه. خیلی مشکله فهمیدنش. احسن القصص است قصه حضرت یوسف، به دست شهوت رونها بدی یوسف زلیخا عشق ورزی، این نی مسئله، این نی، اونا مادی هن اینجوری میکنن. لذا در روایات وارد شده است که دخترها را سوره یوسف یاد ندید، سوره نور یاد بدید. علموهن سوره نور ولا تعلموهن سوره یوسف. اون جنبه شهوت غلبه میکند، عشق ورزی دنیوی یاد نگیرد، فاسد میشه. سوره نور است که آیه حجاب و آیه اجزا همه بیشترش اونجا، کدوم ها حرام هم کدوم ها حلال هم چیه، میگه سوره نور یادشون بده. اون وقت این تشکیلات اینجوری بوده، نه اینکه تازگی دارد اینکه فیزیه و دانشگاه، نه، از اول شیطان و آدم، بعد قابیل و حابیل، بعدم به تدریج بعدی هم هست. شیطان مهلت گرفته، انظرنی الی یوم یبعثون، قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. کسی خیال نکند که شیطان با من کار نداره، هر کسی را شیطان باش کار داره، اشتباه میکنه خودش. یکی از کارهای شیطان هم اشتباه کاری کرد، آمد خدمت حضرت آدم گفت که این شجره را که خدا حرام کرده من ات کرده، غرضش این است که تو مخلد نمانی اینجا، اگه از این شجره بخوری مخلد میمونی و او میخواد تو را بیرون کنه، میگه از این شجره نه. خب هر کسی حب دوام، حب خلود، همون سرمشق شیطونه، همه به تدریج میاد تا میرسه به علما و به طلاب و به آخونده و به بقیه اصناف مختلفی که هستن. این آخونده چنینن چنانن، این قدر از این حرف ها در زمان اوائل پهلوی تا کشف حجاب رو انداختن دیگه به مقصد رسید، به کلی گذاشتن علما را کنار، مراجع تقلید را، نه فقط طلبه را، امامه ها را به زور بگیر تا شیطان به مقصد برسه. دستگاه دستگاه شیطان است. وقت یک کتابی که به نام مستر فنفر میگم چیزایی، یه نفر بریتانیایی 300 سال پیش نوشته، از 300 سال پیش ما تصمیم گرفتیم تسلط بر ممالک اسلامی پیدا کنیم. اینم یکی از تعلیمات شیطانه، از هزاران سال پیش شیطان براش بر این بوده، بخواست اون برام خودش تا مکنم شیطان یاد داده. شیطان هر کجا غلبه کند دیگه اروپا و امریکا و افریقا و آسیا و این حرفا نداره، هر کجا شیطان دسترسی داره دیگه. الطرق الالله به عدد نفوس الخلائق، الطرق الالشیطان به عدد نفوس الخلائق. دونه دونه یه هر فردی یه راهی دارد جهنمی میشه، یه راهی دارد بهشتی میشه. راه جهنمی شیطانه، راه خود میکیش خداست. از روایات هم این حدیث نیست، کلمات بزرگان هست. از روایات هم همون چند روز پیش نگاه میکنن اصول رکا به روایات اینجوری به این مضمون هست. منتها معصومین راه شیطان را نپیمودن هیچ وقت. فخر رازی در مقدمه تفسیرش روایاتی به نام اسرائیلیات نقل میکنه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. پیغمبر اسلام فرموده شیطانی آمن بیدی، شیطان من به دست من ایمان آورده. یا مربوط به امتش نیست، شیطان من به دست من ایمان آورده. سراغ نوح میرفت، حضرت نوح. سراغ انبیا میامد. روایات آقای مطالعه بفرمایند پیدا میکنند. انبیا را میخواست گول بزنه. انبیا انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، برگزیده مخلوق نیستن. اونا را مخلوق نگفته پیغمبر ما باش، خدا گفته. خدا هم در انتخابش اشتباه نمیکنه. ولذا نتونست شیطان به دنبال انبیا با مراتبی که دارن در کمالات نتونست، اما دنبال من و امثال من دیگه هیچ کاری نداره. مغرور نش. اون وقت یکی از کارهایی که در زمان قاجار اونجا کرد اشاره کرده، هیچ خبری نبود، قسمت زیادی از زمین ها را در تهران یه نفر انگلیسی آمد خرید. اون وقت هم زمین متر یک گرون هم نبود، گرون شد یک گرون. اینجوری نبود که پهلوی که اومد روی کار، این زمینه را همه وقف بر فرهنگ کرد. دبستان، دبیرستان، دانشگاه، گفتن دارالفنون دیگه نمیخواد، دانشگاه درست کنیم. این اسمش هم خودش کار شیطونه. اینجا هم دانشگاه، دانشگاه یعنی جای دانش، جای علم. گاه معنی مکان دیگه در لغت فارسی. فیضیه هم همون دانشگاه دیگه، جای علمه. اما اینجا را عوض کردن. اونجا دانشگاه یعنی جای علمه. اونا یاد دادن دا خود این دانشگاه ها تقصیر ندارن، توجه هم ندارن که چرا. حالا علم هست، کار به معناش دیگه ندارن. اون وقت نتیجه چی گرفتن؟ نتیجه این گرفتن که حساب و ریاضیات و هندسه و جغرافیا و زمینشناسی و معدنشناسی و آسمون و کرات هواش جوریه و فران فران اونجا خونده میشد. فقه و اصول و حدیث و روایت و اینجا خونده میشه. اونها علم جدیده، اینها علم قدیمه. و خود کلمه قدیم و جدید یکی از انواع تبلیغاته. میل انسان به جدید است نه به قدیم. با اینکه واقع مطلب خلافه، در زمان بطلمیوسی که قبل از حضرت عیسی ابن مریم بوده این حساب هندسه بوده، بهار مجلسی در جلد 18 که من سابقا چاپ قدیمش متعرض نمیدم جلد چندمه، مفصل اینا متعرضه که اولین حساب از چه زمان شروع شد، چی شد، چی شد، قبل از عیسی چی بوده. این حساب و هندسه و ریاضیات علم قدیمه. فقه و اصول از زمان پیغمبر به این طرف هاست، یعنی همش 1400 سال دیگه خورده. 23 سالش که همش دوا مرفعه و نزا و جنگ و بساط. حالا اون هم زمیمه کنی از اول بعثت پیغمبر، از اول زمان هجرت پیغمبر که 13 سال بعد از بعثت شده 1423 قمری و 1381 شمسی. این یه وجدانیه دیگه. وقت اینا علم قدیم، اونا علم جدید، جدا کردن علوم را. به ما یاد دادن بر اینکه حساب نمیخواد، ریاضیات نمیخواد، هندسه نمیخواد، با اینکه در فقه شر رو مکه آقایون بخونن، در کتاب ارثش نیاز به حساب و هندسه داره، قبله نیاز به هیئت قبله شناسی نیاز دارد، محتاج آدم بفهمد قبله تشخیصش چجوریه. در بحث خیارات، خیار قبل، خیار فران، بسیار لوگات به حساب و هندسه نیاز داره. ما را جدا کردن، شرلو هم میخونیم اونجا را نفهم، اونجا را نفهم، اونجا اخیرن هم یاد گرفتن اتک و تدبیر و مکاتبه و استیلاد، نه نمیخواد بکنی. یه دسته از فقه هم جدا کردن. قضا و شهادت هم اون زمان میگفتن نمیخواد بکنی، قضا و شهادت که نمیخواد که، شما که قاضی نیستید. حالا مثلا بعد از انقلاب یقدی اینم تحریر امام میگه اگه مطالعه میکنه اشتباهات رو میپرسه میره قاضی میشه. اینجور نی، این ضررش که حتی بیشتره. به اونها هم یاد دادن فقه و اصول و بساط، اینا قهرن دوئیت پیدا میشه، طبیعیه. دانشگاه از فیضیه جدا میشه، اینا میگن علوم اونا به درد نمیخوره، اونا میگن علوم اینا به درد نمیخوره، با اینکه هر دو به درد میخوره، هر دو اشتباه کرد. این یکی از طرق جدایی بود که از ناحیه شیطان به نام اروپایی ها به مسلمان ها و شیعه ها که نمیدونن جرأت کنن چه حرفه، مگر اینکه کمک بگیرن، معاون بخوان. مسلمان های کم اطلاع هم معاون اونا بودن، کمک میکرد، بیدین نبودن اما ملتفت نبودن، متوجه نبودن که چی میخوان بکنن، این کارها چیه میکنن. عالم و جاهلش توجه نداشت که اینا دارن چی کار میکنن. بعد که نتیجه آدم میبیند میفهمد. اینا یه مقدار زیادی هم خود امام تذکر میداد، بعد از نتیجه آدم میفهمد اون مقدمات باطل بوده، این نتیجه باطل گرفته. یکی از طرق جدایی فیضیه از دانشگاه، با اینکه فیضیه هم دانشگاه هست دیگه، اون فارسیه عربی، اسم اون را گذاشتن علم. علم ثابت کرده، همچه خیلی از اهل علم و طلاب محترم میان میپرسن، من خیلی ناراحت میشم. علم ثابت کرده که زن جنوب نمیشه. گفتم علم غلط کرده، ثابت نکن، برای اینکه در خود روایات از اهل بیت میپرسن که المرأه تحتلم و کما یحتلم الرجل، تموم شد دیگه. علم ثابت کرده کدومه؟ این در اصل نادونیه، بی توجهیه. این علم نیست، اون علمه. خیلی وقتا ماها زمان طاغوت که منبر می رفتن از این حرفا می زدن، اما من بری بودم همین روز ما و مجله و مقاله من بطاله می کنم حرف هایی که اونجا نوشته بود. و گاهی وقتا همین به حرف های ماها سبب میشه برای تنفر اونها. میگن بابا اینا اطلاع ندارن اینا چی میگن. یه مثالی عرض کنم، در آبادان یه نفر آقای بود، مرحوم شد، قائمی بهش میگفتن، از علمای بزرگ اونجا بود، اون نقل میکرد، میگفت در ایام عاشورا یه نفر آمده بود اینجا، یعنی آبادان، منبر بره روز عاشورا که همه مردم در فکر امام حسین و شهادت، و یه نفر بود رئیس نفت آبادان بود به نام دکتر اقبال، این که دکتر الان هست، یکی دیگه بود تخصص فنی در جهات نفت شناسی و معدن شناسی و همه چیزا، رئیس نفت آبادان بود. او رفته بود پیش آقای قائمی، این شکایت کرده بود، گفته بود روز عاشورا مندم همه تعطیله،
گفتم بریم مسجد ببینیم که امام حسین چیکار کرد. بقیه روزها که کار داریم و نمیدون. این منبره هم که نشرفای دکتر اقبال وارد شد، شروع کرده بود برای زمین بر چند قسمت، نیم چرد دارین، تمام چرد دارین، تمام سیاه دارین، تمام سفید دارین، کدوم زمین نفخیزه، کدوم زمین نفخ، برای دکتر اقبال که از اونجا وارد شده. این نشسته بود گوش داده بود، دیده بود خیلی هاشم اشتباه میکنه. بعدن رفته بود خدمت آقای قائمی، گفته بود ماها که عبس عبس مسجد نمیایم، امروز آمدیم مسجد، اینم اینجوری حرف میزنه. گفت این مطالبی که این آقا سر منبر میگوید، من خودم در ایران آنچه توانستم در معدن شناسی و اینا درس خوندم، بعدم رفتم کجا نمیدم، انگلیس و آلمان کجا، اونجا تخصص فنی پیدا کردم، بعد دکترا شدم، اونجا تصدیق گرفتم که من در معدن شناسی تخصص دارم، اجازه دادن بیان ایران، در ایران رئیس نفت آبادانم، شاگردانی در تهران تربیت کردم، اونا شاگرد من بودن، معمولا اونا کشیده یه چیزی می‌نویسن اسمشون بزن تز نوشته بودن، اون شاگردای دکتر اقبال تز نوشته بودن. گفته بود این آقا تز شاگردان مرا مطالعه کرده به من پس میده. تازه این مطالبی که در تز من گفتم اونا نوشتن از بین رفته، راه دیگری برای معدن شناسی و نفت شناسی و زمین شناسی و این حرفها در اومده. اونی که من سابقا خوندم الان راه نداره، جور دیگه شده. این برای ما ننگ نیست؟ روز عاشورا آدم باید بگه بابا بذار کنار این ریاست ها و مقام ها، و حسین را شهید کردن، کار شوخی نی. کسی احوالات سید شهدا را مقداری کاش خباس قومی در نفس المعموم نوشته اقلا مطالعه کنه، ببینه سر حسین چی آورد، چه کار کردن با او. یه خجالت میکشه اسم حسین را نبرد و بگه السلام علیکم رحمت الله. باید به آخرت یاد بده دیگه، اون وقت اینا موجب تنفره دیگه، نمیاد مثل اینجای امام رضوان الله تعالی علیه. در اوائل انقلاب یه روز بی خبر آمد مدرسه، برای کتاب خونه، یه عده جوان ها بودند و اینا، بندم صبح همون وارسه داشتیم اینجا بودیم، بله منزل بود، گفتن امام میره بالا، رفتیم بالا، حساب خونه بالاخره پر شد، طلبه پاسدارها هم همراهش بودن، تفنگشون هم گذاشته بودن زیر کتشون. گفتن شما چرا اینجوری که؟ گفت امام ببینه بعدش میاد، با تفنگ پیش من نیایید، ما مستحفظ او هستیم، باید داشته باشیم همراه، نباید متعرضش بشن، اما امام بعد با تفنگ پلو من نیایید، اینا کار نداریم. منظور ایشون صحبت کردن اونجا، یکی از صحبتاش راجع به کنار دریای اون زمان بود که هر کس میرفت یا غرق میشد یا شهوت انگیزی که یا میمرد یا فر، اونا چه کار نده، اونا گفت دیگه شمالی ها نمیذارن کنار دریا، این یک کلمه باعث شد دیگه اینش کنار دریا بعدش ممنوع شد، در شمال ممنوع شد، میرفتن مشهد برگشتن میرفتن کنار دریا. فرمود نگه جوانهای شمالی دیگه میذارن کنار دریا باشه، تموم شد دیگه، این هم میگه نفوس، این بمونه داره. این جمله فرمود من زحمت کشیدم، با اینکه پسرش شهید کردن تا آخر عمر نگفت، تا آخر عمر نگفت، در نجف اشرف در چهلش نوارش رو فرستاده بودن، فقط گفت مرگ مصطفی لطف خفی خدا بود و سلام. یا میگه معرفت های هوی ما ویدار چرا پسر من مرد، یا میگه کشتن نمیدن، گفت لطف خفی خدا بود، به وسیله همین مرگ مصطفی نصف ایران متحرک شدن که پسر آقا را کشتن، جرأت زیاد شد، افتادن تو با خیابونا، مرگ بر شاه زیادتر شد، مگه جرأت میکردی اسم شاه را کسی ببره؟ فرمود من زحمت کشیدم بین فیضیه و دانشگاه وحدت ایجاد کردم. اینا گفت زحمت کشیدم. به رخ ما میکشیدی بابا این زحمت آدم قدرشو بدونه. یعنی چه؟ یعنی هم بگرده ته دو تان شو. اونا هم مسلمون هم ما هم مسلمونیم. اونا هم درس میکنن ما هم درس میکنیم. دیگه نظر بدبینی اونها داشته باشن اشتباه، نظر ما بدبینی ما هم داشته باشیم اشتباه، هر دوش اشتباه. و بنده عقیده خودم نسبت به شخص خودم اینجوری که اون قسمتی از دانشگاه ها و دانشجوها هستن که تقوا و دینشون از من به مراتب براتره، صفای نفس دارن، تهذیب نفس دارن، امامه ندارن، فیضیه نیستن، اما صفای نفس مربوط به فیضیه نی. بسیاری از کارها را اونها به ما یاد دادن از روز اولی که انقلاب شد. اونها می آمدن اینجا هم می رفتن اونجا. بندم یه دفعه رفتن چند ماشین طلبه رفتن دانشگاه، اونجا هم چند ماشین دانشجو آمدن سه فیضیه پر شده. اول کسی که یاد داد که دستشون را به هم دیگه می دادن لا اله الا الله وحده وحده انجزه وعده و نصر عبده، اینا اونا یاد داد، دست هاشون به هم دیگه می دادن. این ذکر شریف رو می گفتن موقعی که پیغمبر اسلام فتح مکه معظمه را کرد، دستش رو گذاشت این طرف اون طرف در کعبه معظمه، این دعا رو خون. یعنی فرض شده این لا اله الا الله وحده وحده انجزه وعده نصر عبده، بنده خود رو کمک کرد. اول دفعه ای که دعای کمیل را رسم کردن دانشگاه بود. مدتی اونجا شبهای جمعه دعای کمیل میخوندن ما ها گوش میدادیم، بعدن در فیضیه رسم شده است، در جاهای دیگه رسم شده. ریشش دانشگاه بود. کم کاریه این سنه 42-43 که نهضت روحانیت بود اعلامیه های رو میخوندن، اینا به حال میامدن میگفتن قاطعانه حرف میزند. اونها فقط نقصی که داره این است که ما حساب و هندسه بلد نیستیم، کسری داریم در درس خوندنمون. اونا هم فقه و روایت و حدیث و اینا را درست آشنا نیستن، کسری دارد زحماتشون. این دو تا زحمت ها باید ترمیم بشد. وقت معزالکه نمی شود چرا؟ معزالکه کم کمک شروع کردن به اختلاف چرا؟ کم کمک بر علیه هم دیگه کار میکنن چرا؟ این چرا هم معلول اون اول کاره. اساتیدی در اونجا در زمان پهلوی و پسر پهلوی و بعد از پهلوی و اساتیدی تربیت شدن که با علوم اسلامی کم آشناییت دارن. یکی از کارهایی که خارجی ها کردن هرچی ایست بود، کمونیست، دموکرات، این اصطلاحاتی که در آوردن اینا مال یکی از مثلا دانشمندان خود خارجی هاست، یه چیز در آوردن از اون زمان یه دسته تبعیت پیدا کردن، او رسمی گرستن دموکرات. امام روز اول فرمود جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، فهمیده بود چی میگه. یه آقای بود آیت الله لنکرانی بهش میگفتن، 10 سال سنش زیادتر ازشون بود، مرحوم شد در چهله امام مرحوم شد. هر کی پیر مرد رو نمیدونست، هر کی میرفت پیشش میگفت این سید کمک کنید، این میفهمد. یکی از سیاسیگین مملکت بود، یکی از مخالفین پهلوی و پسر پهلوی بود، میگفت این سید میفهمد چی میگه، اینا کمکش کنید، برخلافش حرف نزنید، اقدام نکنید. میامدن به من میگفتن، چون یه مدتی با هم معاشر بودیم با آیدن کرانی، میگفتن رفیقت اینجوری میکرد. رفیق نبود، 60 سالش من 15-16 سال. اون وقت اگر اینجوری باشه راه این چیه؟ اسلام نه با دموکرات نه دموکراس نه کمونیست نه منشی چی ایست، حتی اوائل نهضت روحانیت روزنامه چی ها منوشتن خمونیست ها اینجوری میگن، امام را میگن خمونیست، به خیالش این هم یکی از اونهاییست که ایست در آورده، بعد دیده نه خداییست در این خمونیست و منویست یا نه، اینا اشتباه میکنن، قیاس میکنن، به خیالشون که اینم مثلا خروشچوفه یا مثلا استالینه یا فلانه یا فلانه، دیدن خداست، هر چیه خدا، کلمات ایشون را ببینی از غیر خدا ختمش نمیکنه، بدوش نمیکنه، مردم را باید آشنا به خدا کرد، برق کشیدیم و آب زیاد شده و ملک زیاد شده و زراعت زیاد شده و اقتصادیات هم چه و اینا، مردم را متوجه به خدا باید بگو، خدا فقیری، خدا غنی، خدا مریضی، خدا صحیح، خدا هر چیه خداست، قل الله ثم ذرهم، به پیغمبر امر کرد بگو خدا، باقیش فیلشون کن، خدا را بگو. اینا مسئله خداشناسی اساسش این است که از خدا باید گرفت، از خدا، از روی ناچاری گاهی میگن اقتصادیات هم چیه، چون مردم مادی هن مکرر، مثلا مقام معظم رهبری های میگه اقتصادیات هم چیه اقتصادی، امام رضوان الله تعالی علیه همش میگفت خدا، چون اون موقع با خدا، الان اونهایی که تربیت شده یه زمان پهلوی هستن، اساتید کجا و اساتید کجا و وزیر کجا و وکیل کجا، از این حفایات گرفتن معارضه میکنن، ناچار انسان بگد که اقتصادیات هم چیه، و این را چارش خرج خیلی برمیدارد، خرج معنوی و نفوذم خیلی میخواد، را چاره دارد، اما چارش به این زودی ها در موش گربه، در کتاب موش گربه، حتی شیخ بقایی یک کتاب نوشته به نام موش گربه، چند تا موش گربه در کتاب از ذریعه الی تصانیف شیعه، در حرف میمش ببینید چند تا کتاب موش گربه نمشته. در موش گربه نوشته است که موش ها یه روز جمع شدن، گفتن چه کار کنن که این گربه نام ما رو نگیره، همه های بیخوار هوف چهار تا موش میگیره، سه تا موش میگیره، چه کار کنیم؟ گفتن یه زنگوله درست کنیم بیندازیم به گردن گربه، هر وقت که گربه میاد زنگ زنگ میکنن، ما میترسیم فرار میکنیم دیگه. تا اینجا چاره کرد، بحث این است که زنگوله را کی ببرد به گردن گربه بیندازه، هر که ببرد جونش در خطره، گربه هوف میگیردش دیگه. بعضی چه ها اینجوریه، زنگوله را باید ببینیم کی باید به گردن گربه بیندازه تا گربه اذیت نه. اگر میخواییم اروپایی ها، امریکایی ها، شرقی ها، غربی ها، به مسلمین مخصوصا ایران، شیعه ها آزار و اذیت نرساند، با فرض اصطلاحاتی که اونها پخش کردن در همه ممالک اسلامی و بالخصوص در ایران، این به این زودی نمیشه. درسه ها اونی که به نظر حقیر میاد و به این زودی هم سر نمیگیرد، درسه های دانشگاه ها به کلی باید عوض بشه، یعنی یه درس اسلامی بخونن اونجا، توحید بخونن، نبوت بخونن، نه فقط برای امتحان دادن و مدرک‌گرایی، نه واقع مطلب را، مباحثی که در اونجا خونده می شود. من خودم یه بنده‌زاده‌ای داشتم چند سال پیش، بالای 30 سال پیش مدرسه می رفتن، یه کتاب نوشته بود انسان شناسی، گفتم این انسان شناسی نگاه کنم چی نوشتم برای این بچه ها، دیدم یک کلمه انسان شناسی توش نیست، اسمش را گذاشتن انسان شناسی، یعنی انسانی که دارای شکم و خورد و خوراک و شهوته، اون انسان، این اون انسان نیست، انسان شناسی والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لیتقان راه و سغنا و نظائر این آیات شریفه در کلمه انسان که امام رضوان الله تعالی علیه مکرر می فرمودن که این مقداری که خداوند متعال در قرآن مجید ماها انسان را معرفی کرده، میگو اون معرفی های انسان را آدم ببیند خجالت می کشد. ان الانسان لیتقا، ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. اینا معرفی ما هست. خوبی بهش میرسه میگه با با عجب خدایی داریم، یه ذره سر درد بکنم یه خدای من چیکار کردم اینو سر درد نکنم. این انسانی چیکار کردن؟ این عالم طبیعت عالم ابتلاست. درویشی در بغداد اون زمان خلفا یه شعری پیش خودش دور کرده بود میخوند و یه تبرزین میزد به در و میرفت، میگفت کل الناس مبتلا الا ابو العلا. کل الناس، هر کی یه چیزی میداد نمیداد تق میزد رد میشد. ابو العلا در خونهشون وایساده بود، در این درویشه داره میاد میگه کل الناس مبتلا الا ابو العلا، اونم حاکم بغداد بود ابو العلا. میگه امشب مهمان من باش. درویشه میگه امشب منزل ما مهمان بود. خیلی درویشه میرد منزل، میبینه ما یه شامی آوردن یا غذا هرچی خورد. بعدا هم یک لحاف و یه چیزی آورد، گفت این مال توه، یه لحاف هم آوردی مال منه. بعد دید یک زن بسیار مجلله یه کذا و کذای آمد از این اتاق رد شد اون یکی اتاق. دنبالش دید یک غلام سیاه بوداری هم آمد از اینجا رد شد رفت اون یکی اتاق. این درویشه قلطید اون مرور که تا صبح خوابش نبرد که این چه نمایشیست این داره میده. میخواد چه ها کنه؟ حالا تا صبح شد. صبح شد قبل از آنه که درویش شروع کند، ابوالعلا گفت دیدی دیشب؟ نرا. گفت بله دیدم. گفتم چیه قضیه؟ من خوابم نبرد. گفت من ازدواج کردم، این زن من بود، فرزندم نمیشد. زن به من میگفت من را طلاق بده، من فرزند میخوام. منم ننگم بود که زنم خودم را طلاق بدم دیگری ازدواج کند. این را گفته طلاق دادم، در منزل خودم نگه داشتم طلاق دادم، عقدش را خوندم برای اون غلام سیاهی که دیدی دنبالش بود داشت میره، عقدش را خوندم برای که مردم نفهمند که این زن من رسل شوهر کرده. هر شب این میره اونجا، من اینجا تنها میخوابم. آیا من مبتلا هستم یا نه؟ گفت ما ابتلای از همه بتره. آمد بیرون عوض کرد، گفت کل الناس مبتلا حتی ابوالعلا، عوض الا حتی. خیال نکنیم های ما من گرفتاری داریم، گرفتاری داریم. چه خبره؟ این همه گله از دست خدا. رئیس جمهور امریکا گرفتاری از من صد برابر زیادتره، نه خواب راحت دارد نه غذای راحت میخوره، یه چند سبا یه جفتک میزنه بعد میمیره. گرفتاری برای همه کس هست، از دم گرفتاری هست، عالم و جاهل، غنی و فقیر. همچنین که اونا که عقل نیاسته میگه به به خوشا با حال این، من بیچاره گدا هم و این همه نه، اون باید مغزش ها بینید چقدر قصه داره. اهل علم و روحانیت دلشون به این خوش است که برای خدا کار میکنن. نباید بگه گرفتاری دارم، به احدی نباید گفت. اشکو من که الیکه، این دارد پیش خدا گله کند از خود خدا عیب نداره، پیش مخلوق گله کند درست نی. یه نوکری یه آقای داشته باشه هر جا میرسه بگه آقا که خرج من را نمیده، اون آقا خوشش میاد، اخلاق خوبیه. ذات مقدس الهی برای حفظ نظام کل جهان یه دسته ای را فقیر، یه دسته فقیر غنی، یه دسته مریض، دسته هر جا میشیم بگیم که خرجی من نمیرسه. این گله از دست خداوند عالمه. این روایت هم در خاتمش عرض میکنم، جابر ابن یزید جعفی که از اصحاب خاص حضرت باقر و از اصحاب سرش بود، اونایی که اصحاب سر بودن ائمه علیهم السلام اینا رو های تربیت میکردن، بالا میبردن. جابر خدمت حضرت باقر سلام الله علیه رسید، حضرت پرسید کیفه حالو که یا جابر احوالت چطوره؟ از من بگه احوالت چطوره؟ میگه خب شهر یه ها که کفایت نمی کنید، من زلم که گرونه بود، کتابم که گرونه بود، نمی رسیم این درس نمیشه خون. جابر می فهمد که میگه کیف آرک چی. جابر عرض کرد ابن رسول الله صبح کردم در کیف اسبحته پرسید، صبح کردم در حالتی که فقر پیش من بهتر از گناست، مرض بهتر از صحته. آفت بهتر از آفت، آفت بهتر از آفت، هر چه زدش بود شمرد. خب اینم خیلی کلاس ها، کار هر کسی نیست. خرمن کوفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن، باید آدم به این زودی ما نمیتیم ادعا کنیم. جابر بود این حرفا رو در محضر باقر اونجا داره درس پس میده، میگه من به اینجا رسیدم، هر چی که بر خلاف میل من است بهتر خوش دارم تا موافق میل من حاصلش. معذاره که حضرت تموت ما اینجور نیستیم. اونجا در حدیث اصول کافیست میگه بدنش لرزید، فقط حرف خالی که نبود، میخواست تربیت بشه، کلاس بره بالا، از این کلاس بره کلاس بالا تا به این خیلی کلاسه. این پس دادن این درس خیلی جرأت میخواد در نزد معصوم. حضرت فرمود ما اینجور نیست، نه تنها یعنی باقر، ائمه ایشون ما. عرض کرد شما چجوری هستید ابن رسول را؟ فرمود ما اگر مریض باشیم همین مرض دوست داریم، اگر صحیح باشیم همون صحت دوست، اگر غنی باشیم همون غنا را دوست، اگر فقیر باشیم همون فقر دوست. یعنی از خودمون اراده نداریم که این خوبه، این خوب نی، این برای من خوبه، نه او. این خودش اراده نفسانیه است. اون چه او میخواهد ما میخواهم، و ما یشاءون الا یشاء الله. تفسیر به اهل بیت این آیه شریفه، اینا جز مشیت خدا چیز دیگه نمیخواد. همه ائمه اینجور بودن، حتی سید الشهدا ارواح العالمین الفدا با همه گرفتاری های وسط گودال قتلگاه میگه الهی رضام به رضاک، معناش همینه. یعنی از خودم اراده ندارم. چرا اینجوری شده؟ خب شده، وظیفه دارم عمل میکنم، تیکه تیکه میکنم، ریزه میکنم، هر کار میکنم بکنم. ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا ولو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الى سواکا. این شعر منصوب به سید شهدا. امیدوارم ان شاء الله خداوند تعالی یه جرقه ای از اون معارفی که اهل بیت داشتن به همه ماها مرحمت بفرماید، عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرماید، وحدت دانشگاه و فیضیه را به اون معنایی که اثر واقعی و نفس الامری دارد بین همه ماها ایجاد بفرماید، ما را نسبت به همدیگر خوشبین بفرماید. اگر یه وقتی دسته این نادونند و فران باید حالیشون کرد، نه اینکه بیند کافری، به این زودی نباید حکم به کفر و حکم به فسق و اینا کرد. نمیدونن. پیغمبر اسلام گفت اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. اینا نمیدونن، نمیدونن. شکمبه سلق در روایت تعبیر شده، سلق بالای پشت بام، شکمبه شتر که خیلی بزرگه، پیغمبر اسلام که عبور کرد ریختن رو سر، همش آلوده شد، خیلی ناراحت شد پیغمبر. آمد پیش عموش حمزه، حمزه اون مسلمان نشده بود، آمد پرسید که من در میان شما چه موقعیتی دارم؟ گفت شما برادرزاده ما هستید، عزیز کرده ما هستید، ما حالا اسلام نیاورده اما تو را دوست داریم، میخواییم تو باشی. گفت اگر برادرزاده و بایده این چجور چه اینجور میکنم با من؟ حمزه عصبانیتش گرفت، غضب کرد. در روایت نر کل عصبیتن فی النار الا عصبیت حمزه. عصبانیت حمزه در نار نبود، عصبیت به دار نمیخوره. گمخیش منه این، پسر منه این براده. با اینکه هنوز نه حدیثی نه روایتی هیچی نیده بود، یک جمله گفت که یه عالم اخلاق توشه. گفت هم کیش با هم کیش به دعوا کنه نزاع کنه نمیشه، من باید عمدن مسلمون باشم تا برم با اونها بگم چه اینجور میکنی، کافر باشم نمیشه. اسلام اختراع میکنه از روی عصبیت که برادر داداش بوده، برای حفظ برادر داده میگه بیا بریم شهادت اینا، میگه مسلمان میشه. کجا رفتن؟ کعبه معظمه اونجا لم دادن، اون خلوت بود دیگه، دراز کش نرسی بیلای کروف خود اینا بود. دیدن حمزه، این حمزه که داره میاد این اون حمزه نی، یه جور دیگه داره میاد، غضبناک غضب‌آلود. اصلا هم غالبا اون زمان رسم عرب بود، همراهشون بود، شمشیر در آورده بود داره میاد. رسید این شمشیر را از جلو سبیل اینا یکی که عبور داد، گفتن چی حمزه شدی اوناش در چه اینجوری میکنه. بعد آمد خدمت پیغمبر اسلام عرض کرد اگر اجازه بدی همه اینا را در همینجا میکشم. خیلی شجاع بود. پیغمبر فرمود نه، میخواستم ببینم من کمک دارم یا نه، نمیخواد بکشه. اینا نمیفهمن، اینا نمیفهم، این عمده اینا. گفت اینا نمیفهمن، میخواستم ببینم کمک دارم یا ندارم. ما همین حمزه در جنگ احد شهید شد، لقب سید الشهدا پیدا کرد. صدوق علیه الرحمه در من لا یزول فقی که یکی از کتب اربعه است احکام امواتش، میگه تا 60 سال اون روز احد که 15 شوال است، 15 همین ماهی که گذشت، همه اهل مدینه جمع میشدن برای حمزه عزاداری میکردن. تا 60، از اون روز احد تا سنه 60 هجری که سید شهدا شهید کردن. وقت سید شهدا که شهید شد دیگه شهادت حمزه تحت شعا بود دیگه، یه مردم او را فراموش کردن. این حال بزرگان ماست، مسلمانان ما، نه حقوقی نه منصبی نه هیچی در کار نبود، بغیر خدا بود. اگر برای خدا باشد کارها اصلاح میشد. این حدیث ها دو دفعه عرض کردم، دفعه سوم عرض میکنم تمام. در اوائل صحیح بخاری دارد، یکی از کتب صحاح سته سنی هاست که معتبرترین کتابشون بخاریه، چند دفعه هم چاپ شده. اونجا میگه لا یصلحو، از پیغمبر اسلام، لا یصلحو امر آخر هذه الامه الا ما اصلح به امر اولها. آخر این امت اصلاح نمیشد مگر به وسیله اونی که در اول اصلاح. بنده اینجوری فهمیدم اول برای خدا بود. اون موقعی که پیغمبر را کمک میکردن نه عنوان بود، نه ریاست بود، نه مقام بود، نه حقوق بود، نه هیچ چیزی، فقط میگفتن پیغمبر باید کمکش کرد. اصلاح نمیکند امر آخر این امت را مگر اونی که اصلاح کرد به وسیله او اول امت را. اول امت برای خدا بوده، آخر امت هم باید برای خدا باشد. امیدوارم انشاءالله که خداوند تعالی همه ماها را وجهه قلبمون را متوجه به پروردگار عالم قرار بدهد. شهدای ما را که این میدان به وسیله اونها باز شده برای ما داریم حرف میزنیم، ولی اون بساط که شیطان پهن کرده بود میخواست بشورد همه را، همه را میخواست بشورد. اصلا اسلامی نیست، انبیایی نیست. خداوند اون شهدا را با شهدای بدر و حنین محشور بفرماید. تمام علمای بزرگی که از اول تأسیس حوزه علمیه خون دل خوردن تا پهلوی و پسرش رفت، خداوند تفضل فرمود که هر دو پدر و پسر از بین رفتن، این علمایی که اون زمان بودن از دنیا رفتن، همه اونها را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. روح پرفتوح امام و امت را که استقامت بی سابقه در این قرون اخیره مصرف فرمودن تا این مقدار ما بتوانیم اسم خدا و پیغمبر بریم درس بکنیم و حوزه باشد و علم باشد و فقه باشد. خداوند روح پرفتوح را با ارواح طیبه طاهره معصومین محشور بفرماید. و صلی الله علی محمد.